بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین. بحث در این روایاتی است که در مورد سبی وارد شده که این روایات رو به سه قسم تقسیم کردیم. یک، روایاتی که درش تعبیر به رفع القلم شده. دو، روایاتی که درش تعبیر شده به این که عمد و سبیه و خطعه واحدون، و سوم، روایاتی که این تعبیر اول و دوم هر دو در او آمده. ما تا اینجا بحث از قسم اول و قسم دوم رو گذروندیم. راجع به قسم دوم یک مطلبی هست که اون رو هم مناسب ذکر بکنیم و بعد وارد روایات قسم سوم بشیم. عرض کردیم که این روایات قسم دوم خودش دو قسم بود. یک قسم مثل اون صحیحه محمد ابن مسلم بود که عمد و سبی و خطعه واحدون، و یک قسم روایاتی که کلمه تحمله العاقله درش بود. بیان کردیم که مشکل و عمده بحث در همین روایت مطلقه صحیحه محمد ابن مسلمه. این که میگیم عمد و سبی و خطعه واحدون، اگر بگیم اطلاق داره، نتیجه این میشود که هم در باب جنایات هم در غیر باب جنایات اصلا قصد سبی کلا قصد، عمدش کلا عمد، فعلش کلا فعله. و به دنبال این بودیم که این اطلاق رو ببینیم آیا ثابت یا نه. مجموعاً چهار راه رو ذکر کردیم برای این که این اطلاق ثابت نیست. سه راه رو رد کردیم و یک راه رو پذیرفتیم. یک راه پنجمی هم در اینجا وجود داره و اون این است که ما اگر بخواهیم اطلاق عمد و سبی و خطعه واحدون را بپذیریم، این مخالف با ضرورت فقه و این مستلزم تأسیس یک فقه جدیده. و در نتیجه بیاییم بگیم ذوق فقاهتی اقتضا می کند که چنین اطلاقی در اینجا ثابت نباشه. حالا بیان مطلب چیه؟ این مطلب رو از کتاب مصباح الفقاهه مرحوم آقای خویی قدس سره داریم نقل می کنیم. خوب دقت کنید ببینیم این فرمایش ایشون آیا قابل قبول هست یا قابل قبول نیست. ایشون اول یک مقدمه ای رو در اینجا ذکر می کنند. می فرمایند که ما در این مقدمه می فرمایند ما دو جور تنزیل داریم. یک جور و یک نوع تنزیل، تنزیل فی جمیع الجهات، فی جمیع الاحکام، فی جمیع الاثار. این تعابیری که مثلا لیس علی الامام سهوان ولا علا من خلف الامام سهوان لا ضرر ولا ضرار. می فرماین که در تنزیلاتی که از راه نفی موضوع وارد شده، یعنی شارع برای نفی الحکم به لسان نفی الموضوع وارد شده، می فرماید لا ربا بین الوالد والولد، لا سهو، لا صلات، اینجور موارد ظهور در تنزیل من جمیع الجهات داره، ظهور در این داره که منزل نازل منزله منزل و علیه هست فی جمیع الآثار. اما اگر در یک کلامی شارع یا متکلم آمد یک چیزی رو نازل منزله عدم او کرد، یا یه امر وجودی را نازل منزله یه امر وجودی دیگر کرد، مثل ما نحنفی، در ما نحنفی شارع می فرماید عمد نازل منزله خطاه، شارع نفرموده عمد کلا عمده. اینجا دیگه ظهور در تنزیل در جمیع الآثار نداره. به عبارت اخرى می فرماید بین این که شارع بگه العمد و کل عدم و بین این که بگه عمده و خطأه واحد، فرق وجود داره. اونجایی که بگه عمده کلا عمد یا عمد السبیل لیس بعمده، اینجا ظهور در تمام الآثار داره. اگر شارع فرمود عمد السبیل لیس بعمده یا فعله لیس بفعلن، این معناش این است که فعلش کل عدمه، این معناش این است که قصدش کل عدمه، هیچ اثری برش مترتب نمیشه. اما اگر گفت این فعل عمدیش مثل این فعل خطاییه، باید ببینیم اون خطا چه اثری داره، همون اثر رو ما فقط بر این فعل عمدی مترتب بکنیم. دیگه ظهور در تنزیل در جمیع الآثار نداره. پس ایشون می‌فرماین که به عنوان مقدمه اگر در یک جا تنزیل در جمیع الآثار بخواد مطرح باشه، باید نفی الموضوع در کار باشه. اما اگر احد الامرین الوجودیین را شارع نازل منزله یک امر وجودی دیگر قرار داد، اینجا دیگه ظهور در تمام الآثار نداره. این مقدمه رو که ذکر میکنن، بعد از این مقدمه میفرماین در ما نحنفی ما نمیتوانیم تمام الآثار رو استفاده کنیم، برای اینکه هم مانع وجود دارد و هم مقتضی نیست. لوجود المانع و لعدم المقتضی، اول آمدن وجود المانع رو ذکر کردن، می فرمان اگر ما در فقه بخواییم بگیم عمد السبی و خطأه واحدون فی جمیع الآثار، این مستلزم تأسیس یک فقه جدیده و مخالف با ضرورت مذهبه. مثلا در باب نماز بگیم خب آقا اگر سبی عمدن رکوعش رو دوبار آورد، عمد و سبی و خطأه واحدون، بگیم این اشکالی نداشته باشه. اگر در باب روزه سبی عمدن آب خورد، خب بگیم اگر دیگران سهور آب بخورن روزشون باطل نمیشه، سعدی اگر عمدن بیاد آب بخوره اشکالی نداره. دیگران اگر سهون بعضی از اجزا رو ترک بکنن در نماز مثل قرائت، بگیم اشکالی نداره. پس سعدی اگر عمدن آمد قرائتش رو ترک کرد، بگیم عمده و خطأه واحد، بگیم نمازش صحیحه. و همینطور هلم جر را اگر ما بخواهیم عمد و سبی و خطأه واحدون را یک اطلاقی برش بگیریم، این مستلزم تأسیس فقه جدید مخالف با ضرورت مذهب و ضرورت فقه. و اگر کسی بیاد بگه نه آقا اشکالی نداره ما اطلاق رو بگیم، اما از این مواردی که شما دارید بیان میکنید انصراف داشته باشه، میفرمان هذهی دعوا جزافیه، اینم یک دعوای جزاف نیست، قابل اثبات نیست. این از نظر مانع. خیلی خوب، حالا ما جواب میدیم این رو، حالا داریم کرامشون رو نقل میکنم. بیدیم رو گفته بعدا تغییر میزنیم، نه آقا بینید، نه از اون برم مسلمه در فقه، در فقه مسلمه که اگر سدی اگر آمد عمدن آب خورد روزش باطله. یه مسلمه با آقا مسلم میگیره، هیچ فقیه نداریم بگه آقا اگر سبی هم میدونه روزه است، میدونه آقا هم باطل میکنه روزه رو، اگر آمد عمدن آب خورد باز بگیم روزش صحیحه. نه دیگه، چرا؟ عباداتش که مشروعه، روی مشروعیت عبادات سبی. یا در باب حج، در باب حج ما میگیم اگر کسی اگر محرمات احرام رو عمدن انجام داد کفاره داره. بگیم خب آقا سبی اگر آمد عمدن انجام داد، عمدش و خطأش یکی کفاره نداره، در حالی همه فقها اونجا کفاره رو یا بر خود سبی یا بر ولیش لازم میدونن، منتها اگه بر خودش لازم باشه میگن بعد از بلوغ باید بده. نه، یه مطالبی است که در فقه مسلمه، یک مطالبی در فقه مسلمه. حالا اگر ما بخوایم این روایات رو بگیم اطلاق داره با این مسلمیات فقه و با تعبیر ایشون با ضرورت فقه سازگاری نداره. حالا این راجع به وجود مانع، لذا ایشون می‌فرمایند این اطلاق یک چنین مانعی درش هست. خب حالا همینجا که ایشون اشاره کردن، ما می‌خواستیم بگذاریم بعد از پایان مطلب عرض بکنیم. ببینید ما نظیر این مطلب رو در حدیث رفع هم داریم، رفع القلم، وقتی میگیم قلم تشریع معناش این است که هیچ چیزی نسبت به عمل سبی تشریع نشده، حتی عباداتش هم مشروع نیست. آخه یکی از نکاتی که ایشون در اینجا همینجا بیان کردن، میفرمان اگر عمد و سبی و خطأ و واحدون را بگیم اطلاق داره، باید بگیم پس عبادات سبی مشروع نیست. خب ما میگیم چه اشکالی داره بگیم یک چنین اطلاقی وجود داره، اما بعدا ادله دیگه بیاد این اطلاق رو تقیید میزنه. رفع القلم عن السبی الا در عبادات استحبابیه، الا در باب حج، الا در باب زمان، چه اشکالی داره ما اینا رو بیم به عنوان تخصیص ذکر کنیم؟ بله؟ چرا مقدمات حکمت؟ مولا در مقام بیانه میگه عمد و سبی و خطأه واحدون. نه دیگه، ببینید ما قبلن در کلامی که امام رضوان الله تعالی علیه داشتن که همینجا بین امام و مرحوم آقای خویی تقریبا نقطه مقابل یک دیگر میشن. امام فرمودن این عمده و خطأه واحدون، این معنیش است که آقای این فعلش کلا فعله، عمدش کلا عمده. اما ایشون فرمان نه، این یه تنزیل غیر از اون تنزیله. بین این که بگیم عمد و سبیلن شب عمدن و بین این که بگیم عمده و خطأه واحد یکیه، دو خواست. اینا دو جور تنزیله. حالا بذار کلامشون تمام بشه، اجازه کلامشون رو تمام بکنیم. نه تخصیص زیاد، اگرم زیادم لازم بیاد به حد استحسان نمیرسه، نه نمیرسه. خب بعد میفرماین که پس این اطلاق مانع داره. اینجا دیگه ببینید در بحث مانع، بحث مقدمات حکمت رو تمام میدونه ایشون. یعنی متعال فرماید یه مانعی وجود دارد، ما نمیتونیم به این اطلاق هم تصریح بکنیم. اما حالا این قسمت عدم مقتضی ببینیم جون چه بیانی دارن در عدم مقتضی. میفرماین که این که ما میگیم عمد و سبی و خطأه واحدون، این اقتضا دارد که هم عمد و هم خطا هر کدام یک اثری داشته باشه، اثر خاص، که ما بیایم اون اثر خاص در منزل و علی را بگیم در منزل موجوده. میفرماین مثل این عمد و سبی و خطأه واحدون، مثل الطواف بالبیت صلاتونه. شما در الطواف بالبیت صلاتون بگید صلات یک اثری داره. حالا همان اثر، همان شراره. صلات نیاز به طهارت داره، پس طواف هم نیاز به طهارت داره. حالا الان در ذهنم آمد این نکته که اولین باری که بحث شد که این طبقه اول به یه معنا، به یه معنا طبقه دوم است الحرام، که عده‌ای از افرادی که اینا مریضن، معذورن، باید با ویلچر طواف بکنن. حالا در ایام حج واجب و موقعی که ما مشرف می شدیم، حالا نمیدونم الان در عمرم هست یا نه، اینا رو مجبور میکنن که از اون طبقه طواف بکنن. و اون طبقه اون زمان ما تحقیق کردیم 27 سانتیمتر از سقف کعبه و از این لبه های کعبه، چون سقف کعبه یه مقدار پایین‌تر از این دیوارهای دور کعبه است، از اون لبه های دیوار کعبه اون 27 سانتیمتر بلندتره. اون وقت این بحث شده بود که آیا این طواف صحیحه یا نه. ولذا آقایون مراجع از اون سوال شده بود، همه فرموده بودن که هم خودش طواف بکنه از اون بالا و هم یه نایبی هم احتیاطاً بگیره که از این پایین طواف بکنه. ما موفق شدیم یه رساله ای رو در این بحث نوشتیم و اثبات کردیم که طواف از اونجا صحیحه. و یکی از خیلی مهمترین محور بحث ما تو اون رساله همین روایت از طواف بالبیت صلاتونه. ما اونجا گفتیم که چطور در باب نماز اگر کسی محاذی کعبه در 1000 کیلومتر بالاتر از کعبه هم بیسته نمازش صحیحه. کسی که در محاذی کعبه است و فاصله زیادی از کعبه تو آسمان هستی چجور نماز بخونه؟ میگیم درسته. کسی که در اعماق زمینه، در 1 کیلومتر فرض کنه زیر زمینه، این میخواد نماز بخونه، اینا که تو معادن هستن چگونه نماز بخونن؟ خب یا ارتفاع یا انخفاض. بله دیگه، بله. فرض کنید حالا اگر کسی در همون مکه یک شاه مثلا 500 متری حالا یا 100 متری کند رفت پایین، این بخواد نماز بخونه، همه میگن نمازش درسته. این مطلب که در باب میگن که من تخوم الارض عنوان مسجد دیگر داره تا آسمان، ما در اون رساله اثبات کردیم این فقط مخصوص به کعبه و مربوط به مسجد الحرامه، سایر مساجد اینطور نیست. خب اون وقت بعد گفتیم از همین تنزیل، بیشتر بحثی که در اونجا داشتیم از همین تنزیل استفاده می کردیم که وقتی شعاره طواف رو نازل منزله صلات قرار داده، این خصوصیات هم هست. بگیم آقا از دمت بالاتر هم اگر شما دوری کعبه طواف بکنید طوافه، از 100 متر بالاتر هم اگر طواف بکنید عنوان طواف رو داره و اثبات کردیم در اونجا. نماز چیه؟ باشه طواف هم باید حول کعبه باشه. بله حول کعبه میشه. چرا؟ شما اگر یه چاهی کندید، فرض کنید یه نیم متر بالاتر از اون چاه دور اون چاه گشتید، عرب میگه طاف بالبئر، اصلا لغت هم این رو داره. لازم نیست که حتما یه چیزی باشه شما دور او بچرخید. اگه حتی در خود چاه، لبه چاه شما دور او بچرخید، باز میگن طاف بالبئر. حالا تو رساله ملاحظه کنید، من یادم هست که عرض میکنم حالا این رو نزدیک سالگرد مرحوم والدمون رضوان الله تعالی علیه هست، با اینکه مرحوم والد ما خیلی کم تبدل نظر و تبدیل رأی براشون حاصل میشد، خیلی کم، شاید در تمام این مدت علم فقهشون و مدت فقهیشون شاید مثلا به عدد انگشتان دست نرسید که برایشون تبدل رأی حاصل بشه. ایشون هم مقلدینشون سوال کرده بودن، اول هم احتیاط کرده بودن، فرمان احتیاط نیست که خودش از اون بالا طواف بکنه، یه نایبی هم بگیره که از این پایین طواف بکنه. این رساله رو که من نوشتم رفتم خدمتشون، بهشون عرض کردم شما اجازه بدید من بیام قسمت به قسمت این رو بخونم خدمت شما و بعد حالا هرچی باز نظر شریفتون شد. فرمودن مانعی نداره. چند شب رسیدم خدمتشون، هر شبی حالا به قسمت به مقداری خسته نشه ایشون این رساله رو میخوندم تا اینکه تمام شد رساله. گاهی خودم در اواسطش یک انقلت و قلت هایی مطرح میشد. بعد از اینکه تمام شد من دیگه سوالی نکردم. چند روز بعد یک کسی از همین روحانیون کاروان ها آمد، از ایشون سوال کرد که بالاخره در اینجا ما چه کار بکنیم. ایشون فرموده بودن که همون مطلبی که فلانی نوشته من دیدم، از نظر فقهی همین کافیه، همون مقدار بالا طواف بکنن که فایده میکنه. که حالا این عرض با اون عظمت علمی و فقهی که ایشون داشت، که واقعا هم بسیار قوی بود ایشون در فقه، یکی از شاگردهای مرحوم آقای تبریزی همین اواخر برای من نقل میکرد، میگفت مرحوم آقای تبریزی میفرمود گاهی ما وارد فیضیه میشدیم بیدیم که فریاد و داد و قال مرحوم حاج آقا مصطفی و آقای فاضل بلنده، اصلا صداشون پیچیده در فیضیه. بحاس بود ایشون خیلی قوی بود، به این زودی هم تسلیم نمیشد در مباحث فقهی و علمی. اما خب حالا وقتی میدیدن که انصاف و عدله چه اقتضایی داره، یه فرق نمیکرد که حالا کی این مطلب رو گفته و کی نگفته و میپذیرفتن. حالا به اون رساله مراجعه کنن. آقای خیلی خوب، مرحوم آقای خویی قدس سر رو میفرمایند که در این عبارت عمد و سبی و خطعه واحدون، این ظهور در این داره هر کدام یک اثری برش مترتبه، برای عمد یک اثریه، برای خطا یک اثریه، و وقتی میگه عمده و خطعه واحد، تنزیل در همون اثر خاصه. بعد بفرمان مثل از تواهب البیت سلاتون. البته اینجا ما درس کنم برخی از فقها ها تنزیل در التواهب البیت سلاتون رو منحصر در طهارت گرفتن، گفتن همونطوری که نماز نیاز به طهارت دارد پس طواف هم نیاز به طهارت داره، اما ما در اون رساله اثبات کردیم این تنزیل عامه. خب بعد مرحوم آقای خوبی فرمان کجاست که هم برای عمد هم برای خطا یک اثر خاص باشه؟ فقط در باب جنایاته، اما در غیر باب جنایات ما نداریم که هم برای عمدش یک اثری باشه هم برای خطا باشه. می فرمان بله یه مواردی در باب نماز داریم اگر کسی عمدن حرف بزنه مبتله، خطرن حرف بزنه مبتل نیست. در تروک احرام هم داریم بین عمد و خطا هست، اما بزرمان امثال این موارد یعنی عمد و خطا در نماز در تروک احرام از این روایات عمد و سبیل و خطعه واحدون خارجه. چرا؟ می فرمان ضرورت ان الاثار المذکوره انما تترتب على الخطا في تلك الموارد اذا صدر من غير السبيل. می فرمان در نماز میگیم اگر غیر سبیل عمدن حرف بزنه باطله، خطأن حرف بزنه صحیح. در طروق احرام باز مربوط به غیر سبیه، اما این روایت عمد و سبیه و خطأه واحدون مربوط به اونجاییست که یک اثر برای خطأ سبیه باشد نه برای خطأ غیر سبیه. وقتی می فرماد عمد و سبیه و خطأه واحدون، این عمد و خطأ در باب نماز عمد و خطای در باب تروک احرام ازش خارجه، چون عمد و خطای در نماز و تروک احرام موضوعش غیر سبیه، اما این عمد و سبیه و خطأه واحدون موضوعش سبیه. خب بله جنایات دیگه آره بله. لذا می فرمان اینطور که ما آمدیم گفتیم اصلا دیگه اقتضای اطلاق درش وجود نداره، این روایت عمد و سبیل و خطأه واحدون این کجا میاد؟ میفرماید که فقط در باب جنایات، یعنی در جایی که این دوتا خصوصیت باشد، یک هم عمد و هم خطا هر کدام دارای اثر باشه، دو برای خطا سبی به ما هو سبی یک اثری باشه. کجاست که برای خطا سبی به ما هو سبی اثره؟ در باب جنایاته. در باب جنایاتی که میگیم اگر سبی آمد خطاً زد کسی رو کشت، این دیگش بر عاقل است. حالا میگیم اگر عمدن هم زد کشت، عمده و خطاه واحد، این دیگش بر عاقل باشه. پس ببینید و بعد از این در آخر می‌فرمایند که و هذا المعنى هو الموافق للذوق الفقهي. یکی از چیزهای آیون در بحث اجتهاد به عنوان یک مسئله مهم و یکی از نکات اجتهادی باید توجه بکنن همین مسئله ذوق فقاهتیه. در بین فقها ها برخی میگن آقا ما چیزی به نام ذوق فقاهتی نداریم اصلا. یعنی چی اصلا ذوق فقاهتی؟ آیا تحت کدام یک از ادله اربعه و کدام یک از حجج واقع میشه؟ اما فقهای بزرگ فهول از فقها ها مثل صاحب جواهر و مثل امام و شیخ انصاری و اینها این تعبیر ذوق فقاهتی در کلامشون وجود داره. چیزی فرمودید؟ این تعبیر ذوق فقاهتی در کلامشون هست. یعنی الان ما یه روایتی داریم، این به حسب صنایع عرض می‌شود صنعت ظاهری اجتهاد ما باید بگیم روایت اطلاق داره، عمده و خطره واحدون فی باب الجنایات و غیر الجنایات، به حسب ظاهری و قواعد ظاهریه اجتهادیه این اطلاق داره. اما وقتی بیم ذوق فقاهتی رو، ذوق فقاهتی در اینجا بگیم آقا یه نگاه میکنیم میبینیم در باب صلاة اونجا عمد و خطا هر کدام یه اثری داره اما موضوعش غیر سبیه، یه نگاه میکنیم میبینیم در فقه جاهایی داریم که خطا اصلا حکم برش مترتب نشده به ما هو خطاون. اما این چیه که تو این روایت امام علیه السلام میگه عمده و خطأه واحد؟ پس معلوم میشه این مربوط به جاییست که خطا سبی به ما هو سبی موضوع برای یک اثری باشه. و شارع میفرماد اگر عمدنم سبی آمد کاری رو انجام داد همون اثر باید درش بار بشه و لیسه چنین معنایی الا فقط در باب جنایات. حالا این فرمایش مرحوم آقای خویی در جلد دوم اسبال فقاه صفحه 529 آقایون دقت کنید تا فردا ببینیم این تام میانه. و صلی الله علیه و سلم.